بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مبادی خاصه تصدیقی ما به مبادی صدوری قرآن کریم که اولین اونها بحث خدایی بودن قرآن بود پرداختیم و در این بحث اشاره کردیم که خدایی بودن مفاد و محتوای قرآن مورد تسالم هر مسلمانی است، اما مراتب دیگر اون محل بحثه. ما برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن که خود این الفاظ به پیغمبر وحی شده، گفتیم به کلمات خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به آیات قرآن و بالاخره به ویژگی‌های قرآن یعنی اعجاز قرآن میتونیم توجه کنیم. در بحث اعجاز قرآن گفتیم قرآن یک خصوصیاتی داره که خود اون خصوصیات نشون میده این الفاظ نمیتواند مبدأ بشری داشته باشه. اعجاز قرآن رو در سه سطح مطرح کردیم: اعجاز لفظی قرآن، اعجاز محتوایی قرآن و اعجاز قرآن به لحاظ آورنده اون. در بحث اعجاز لفظی گفتیم که بلاغت قرآن، موسیقای قرآن، شیوه داستان سرایی و تصویرگری قرآن و بالاخره اعجاز عددی قرآن همگی ابعاد مختلف اعجاز لفظی قرآن هستند. جلسه قبل هم به این اشکال پاسخ دادم که داستان سرایی و تصویرگری مربوط به الفاظ نیست، مربوط به محتواست. این رو جواب دادیم که نه، داستان سرایی و تصویرگری به لفظ مرتبط میشه نه محتوا. بعد از بیان اعجاز لفظی قرآن به اعجاز محتوایی قرآن پرداختیم. در بحث اعجاز محتوایی قرآن اشاره کردیم که در قرآن اختلاف وجود نداره، بین آیات و مطالبی که در قرآن آمده تنافی و تناقضی نیست. بحث دومی که مطرح کردیم اخبار غیبی بود که در قرآن وجود داره. بحث سومی که مطرح کردیم معارف و علومی بود که در قرآنه. آخرین بحث، بحث عدم ابطال مطالب قرآنه. در بحث عدم اختلاف اشاره کردیم که با توجه به اینکه قرآن در طول 23 سال نازل شده، اگر منشأی غیر الهی داشت قطعا درش یک تفاوت‌هایی پیدا می‌شد که حالا در ادامه بحث در بیان نظرات کسانی که معتقدن الفاظ قرآن وحیانی نیست باز به این نکته اشاره می‌کنیم که اونها مدعی‌اند که دانش پیغمبر در حال افزایش بود و به همین دلیل تفسیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از محتوایی که به ایشون وحی می‌شد به گذر ایام رشد پیدا کرد و در واقع اگر این نظریه درست بود باید در قرآن تفاوت‌هایی بین آیاتی که در ابتدای بعثت نازل شده با آیاتی که در انتهای دوران بعثت پیغمبر اواخر حیات پیغمبر نازل شده وجود می‌داشت. اینکه این اختلافات رو ما در قرآن نمی‌بینیم نشانه از این است که قرآن مصدری الهی داره و منشأ اون یک بشری نیست که در طول 23 سال با تحولات فکری مواجه باشه. البته در حاشیه این بحث، بحث نسخ رو هم توضیح دادیم و تفاوت نسخ رو با تفاوت فتوا در جایی که فتوا تغییر میکنه بیان کردیم. بحث دوم بحث اخبار غیبی بود که اشاره کردیم که خداوند در آیاتی از آیات قرآن مطالبی رو خبر داده از آینده که این نوع اخبار با اخباری که بشر بر اساس برخی مقدمات به صورت تخمینی انجام میده کاملا متفاوت. بحث دیگر معارفی بود که در قرآن، چه معارف مربوط به مفاهیم بلند و عرفانی و فلسفی و مفاهیم مربوط به اون عالم مثل مفهوم توحید که در قرآن تبیین شده و چه مفاهیم علمی که در قرآن وجود داره در حوزه مباحث علوم طبیعی، چه در زمینه کیهانشناسی و چه در زمینه‌های دیگر که به بعضی از اونها اشاره کردیم، که مثلا فرض کنید داستان فضربنا علی آذانهم رو توضیح دادیم که بعد از تحقیقات مثلا ارتباط بین گوش و نقطه هایی از گوش که تحریک بشه و خواب وجود داره، یا تعابیری مثل لحمنتری، یا که در مورد حیوانات دریایی که وقتی اکل اونها مطرحه در قرآن این تعبیر آمده لتأکلوا منه لحمنتری یا من کلن تأکلون لحمنتری، یا که این بر تازگی این گوشت تأکید شده، گفتیم که تحقیقات امروز نشون میده که مثلا گوشت ماهی وقتی که تازه هست در واقع قابل استفاده است، به محض اینکه باقی بمونه این گوشت فاسد میشه و قابل استفاده نیست، به خلاف گوشت های دیگر، گوشت های قرمز که اونها باید باقی بمونن تا زنجیره های مولکولی اونها شکسته بشه. بالاخره اطلاعات علمی که در قرآن وجود داره اطلاعاتی است که اصلا سازگاری با زمان پیغمبر و دانش اون روزگار نداره. آخرین نکته عدم ابطال مطالب قرآنه. خب دوران زیادی از قرآن گذشته، قرنها از قرآن گذشته و اطلاعات بشر در طول این قرنها پیشرفت زیادی کرده، ابزارهای فراوانی بشر ایجاد کرده که به کمک اون ابزارها بسیاری از مطالبی رو که قبلا برای بشر ناشناخته بود امروز میتواند اونها رو کشف کنه. در این حال مطالبی رو که قرآن داره به خصوص در حوزه مباحث علمی که حالا با ابزارهای بشری قابل درک و مطالعه هست، هیچ یک از اینها رو نظریات جدید، علم تازه نتونسته ابطال بکنه. این که دانش قرآنی دانشی است که در گذر ایام توسط دانش بشری مورد ابطال، مورد بازنگری واقع نشده، نشون میده که منشأ این دانش توانایی های بشری ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. این مربوط به اعجاز محتوایی قرآن که وجوهش رو اشاره کرد. اما آخرین نکته مربوط است به اعجاز قرآن به لحاظ آورنده اون، یعنی این البته در فهرست مباحث اعجاز که عرض کردم، حالا هدف ما اینجا اشاره به فهرست اون مباحث هست، در واقع این به عنوان یک بحث جداگانه مطرح شده که غیر از اعجاز لفظی قرآن که خود الفاظ قرآن معجزه هستن، حالا چه به لحاظ بلاغتش، چه به لحاظ موسیقاش، چه به لحاظ تصویرگری یا داستان سرایی یا اعجاز عددی، غیر از اینکه محتوای قرآن معجزه هست، چه به لحاظ اطلاعاتی که درش وجود داره، چه به لحاظ عدم تغییر این اطلاعات، عدم ابطال این اطلاعات، غیبی که از آینده وجود داره، غیر از اینها گفتن اگر اصلا این کتاب رو ما با اون پیغمبر، یعنی با شرایطی که پیغمبر در اون شرایط مبعوث به پیغمبری شده بسنجیم، خواهیم دیدیم معجزه است. اصلا نمی‌شده یک انسانی با اون خصوصیات پیغمبر در اون شرایطی که در اون شرایط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می‌کرده بتواند یک کتابی با این خصوصیات رو بیاره. که حالا اگر ما در واقع دقت کنیم می‌بینیم که شرایطی که پیغمبر در روزگار خودشون داشتن، یعنی به لحاظ شرایط اجتماعی فرهنگی که در اون زمان در منطقه جزیره العرب بود، خب اون منطقه حتی نسبت به روزگار خودش، نه حالا نسبت به روزگار ما، نسبت به روزگار خودش منطقی بود بسیار بسیار پایین از نظر فرهنگی. یعنی انقدر جزیره العرب منطقه پست و بی‌ارزشی از لحاظ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شد که اصلاً دولت‌های بزرگ اون روزگار، یعنی روم و ایران، کاری به این منطقه نداشتند، چون اونا معتقد بودن که اینجا یه بیابون بیاب و علفی است که مش به تعبیر اونها عرب وحشی اونجا زندگی میکنن. اصلا کسی کاری به این منطقه نداشت، حتی مورد تعرض ایران یا روم قرار نمی گرفت. اونها دائم با همدیگه در حال جنگ بودن بر سر سرزمین ها، ولی اصلا هیچ کدومشون نمی آمدن جزیره العرب رو اشغال کنن، چون حتی به نظرشون ارزش این مقدار رو هم نداشت. حالا در حالی که در ایران و روم بالاخره علم و فرهنگ رشد کرده بود نسبت به زمان خودش، دانش ایرانیان، دانش رومیان، هنر ایرانیان، هنر رومیان پیشرفته بود، جزیره العرب یه منطقه دورافتاده‌ای محسوب می‌شد که با هیچ یک از اینها ارتباط فرهنگی نداشت، ارتباط اقتصادی اونچنانی نداشت، در نتیجه از فرهنگ و تمدن روزگار خودش هم خیلی عقب بود. حالا یک آدمی مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در چنین سرزمینی با اون سوابقی که از زندگی پیغمبر وجود داره، که شخصی بوده که درس نخونده بوده، با اون شرایطی که زندگی پیغمبر داشته، حالا این شخص با این ویژگی ها در چنین سرزمینی چنین کتابی را آورده با این خصوصیاتی که گفتی، گفتن خود این نشون دهنده اعجازه. یعنی ما کتاب رو مقایسه کنیم با آورنده اون، ویژگی های کتاب رو با شرایط آورنده اون در نظر بگیریم، خواهیم دید که نمیتونه این کتاب مصدرش این شخص باشه، قطعا یک مصدر دیگری، یک مصدر خیلی بالاتری باید داشته باشه و اون چیزی نیست جز خداوند تبارک و تعالی، که در واقع این انسان رو برگزیده و او رو به پیامبری مبعوث کرده و در واقع این کتاب رو به عنوان معجزه باقی در اختیار این پیامبر قرار داده. البته من در این بحث حالا تو اون جزئی که در اختیار دوستان هست اشاره کردم که حالا ساخت و بافت به اصطلاح قرآن با ساخت و بافت انجیل و تورات متفاوته و تفاوت این دوتا رو هم توضیح دادم که در بحث‌های دیگر قبلا من به این تفاوت‌ها پرداختم، دیگه حالا اینجا خیلی وارد این بحث نمیشم و توی جزوه هم آمده، دوستان میتونن به این مراجعه بکنن. نکته‌ای که بعد از این بحث‌ها ما یک اشاره‌ای بهش کردیم، این رو هم باز تأکید کنیم که حالا به عنوان یک نکته البته در واقع معترضه این وسط مطرح میشه، انتخابی است که شده برای در واقع مبعوث شدن آخرین پیامبر الهی، که خداوند تبارک و تعالی جزیره العرب رو با این ویژگی ها که گفتیم آمده انتخاب کرده و در این سرزمین آمده آخرین پیام الهی خودش رو در این سرزمین قرار داده و آخرین پیامبر الهی خودش رو از این سرزمین انتخاب کرده، که این واقعا یکی از نمونه های اعجازه. خود انتخاب جزیره العرب به عنوان مرکزی برای آخرین پیام الهی و انتخاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از این سرزمین به عنوان پیامبر، یکی از جلوه های اعجاز قرآنی است. ببینید این سرزمین با اون ویژگی ها که واقعا یک سرزمین کاملا بدوی است، یعنی اگر ما تاریخ جزیره العرب قبل از اسلام رو ببینیم، یک سرزمین کاملا وحشی، کاملا دور از فرهنگ، دور از تمدن، دور از دانش، که یه سری عرب هر جایی که یک مقداری آبی هست زندگی میکنن و هی دائم با هم دیگه سر همون مناطقی که آب داره میجنگن و همدیگر رو میکشن، دختراشون رو زنده به گور میکنن و روابط اخلاقی بسیار فاسدی دارن، که حالا برخی از علما در این زمینه کتاب‌هایی نوشتن که تصویری که کردن، یعنی اسناد تاریخی نشون میده از فضای اخلاقی جزیره العرب یک فضای بسیار بسیار پستی است از نظر اخلاقی، یعنی روابط نامشروع بین زن و مرد در اونجا به صورت گسترده وجود داره، خیلی وضعیت نابسامانی است از نظر اخلاقی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، هیچی نداره این سرزمین. یه سرزمین واقعا از همه جهت فاقد هر گونه کمالاتی است و توی همچین سرزمینی یه شخصی که ظاهرا خب هیچ اطلاعاتی هم نداره، تحصیلاتی نداره، با هیچ یک از مراکز علمی ارتباط نداشته، با هیچ شخصیت علمی برخورد نداشته، تو این سرزمین یک همچین شخصی به پیامبری برگزیده میشه. سرزمینی که واقعا وقتی پیغمبر به پیامبری برگزیده شد، شاید تو کل جزیره العرب تعداد افراد باسواد به تعداد انگشتان دست نمیرسید، یعنی انقدر از نظر فرهنگی اینا پایین بودن، و در حالی که مثلا ایران و روم در اون زمان اون همه آدمهای تحصیل کرده و با تحصیلات عالی و دانشمندان و هنرمندان و جنگاوران پیشرفته و ابزارهای جنگی پیشرفته داشتن، اینا چه همچین سرزمینی بود. بعد یه همچین پیغمبری با چنین خصوصیات، یعنی با چنین سرزمینی آمد و کار خودش رو آغاز کرد، پیامی رو به عنوان آخرین پیام الهی آورد. یعنی اگر ما اون موقع ناظر این صحنه بودیم، از ما میپرسیدن که درصد موفقیت چنین پیامبری چقدره، یک کسی تو چنین سرزمینی به پیامبری مبعوث شده چقدر احتمال داره که این پیامش اصلا باقی بمونه، این مردم که اصلا به نظر نمیرسه ظرفیت چنین پیامی رو داشته باشن، ایران و روم هم که به نظر نمیرسه که اصلا اعتنایی به این آدم ها بکنن، چه برسه به این که حالا یکی بیاد ادعا بکنه از وسط اینا که من پیغمبرم. حالا اگه از ما میپرسیدن با عقل عادی خودمون میخواستیم نگاه کنیم به اون صحنه، میگفتن چقدر احتمال داره این پیغمبر موفق باشه، ما قطعا احتمال زیاد این قائل نبودیم، میگفتیم خیلی بعیده که چنین پیغمبری بتونه موفق بشه، چون نه مردم دور و برش چیزی از این پیامی که این دارن میفهمن و نه دیگران در دنیا که ظرفیت فهم این پیام رو دارن اصلا اعتنایی میکنن به حرف او تا بخوان این پیام رو بفهمن، اصلا اونو گوش نمیدن اصلا تا بخوان بفهمن. این کی از پشت کوه از اون سرزمین بیا و علف اومده اینجا ادعا میکنه من پیغمبرم و از طرف خدا چیزی آورد؟ حالا توی همچین سرزمینی اسلام آمد، بخواب تاریخ اسلام، پیغمبر آمد همین مردم وحشی رو تبدیل کرد به اون شخصیت‌های برجسته که در طول کم 23 سال در واقع بعثت پیغمبر ما می‌بینیم این آدم‌ها تبدیل شدن به چه شخصیت‌هایی که اون صحنه‌های اونچنانی جنگ‌ها، اون صحنه‌های اونچنانی گذشت‌ها، اخلاق و معنویتی که توی این مردم پیدا شد، این مردمی که اون طور با هم دشمن بودن تبدیل شدن به چنین برادرانی، اونا مثلا از یه سرزمین به این سرزمین کوچ کنن، از مکه بیان به مدینه و اون وقت مدنی ها مکی ها رو بپذیرن، انصار و مهاجرین اون جور ارتباط با اون که تو قرآن اشاره کرده واقعا مسئله عجیبی بوده که انصار و مهاجرین چنین ارتباطی پیدا بکنن و این الفت بینشون بیاد و اون که به رحمت الهی اینطور الفت ایجاد شده، خب یک نکته است. بعد این پیغمبر بیاد توی همچین سرزمینی و بعد از یه مدتی ما ببینیم که این سرزمین تو دوره خود پیغمبر، خب پیغمبر پیام داد برای پادشاهان زمان خودش، خب درسته اونها اعتنا به نظر خودشون نکردن، ولی واقعیت تاریخ بعدا نشون داد که اونی که برنده این صحنه شد پیغمبر بود. این فرهنگ آمد رشد کرد و اونقدر جلو رفت که فرهنگ‌های دیگر رو تحت تأثیر خودش قرار داد. ایران با همه اون عظمتش، فرهنگ اسلامی که آمد، اون فرهنگ ایرانی قبل از اسلام رو اگر ما مقایسه کنیم با فرهنگ ایرانی بعد از اسلام اصلا چیزی نیست. علی رغم همه اون پیشرفت‌هایی که ایرانیان قبل از اسلام داشتن، وقتی اسلام آمد اصلا اونقدر فاصله بین ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلام وجود داره که اصلا معنا نداره کسی بخواد از تمدن ایرانی قبل از اسلام صحبت کنه، یه چیزی نیست در مقایسه با تمدن ایرانی بعد از اسلام. آمد و این سرزمین‌ها رو گرفت و رفت جلو، حالا تا مناطق گسترده ای از اروپا و اون امپراتوری ها شکست کرد، اما این دین باقی موند و در یک دوره ای از تاریخ حتی حاکمانی که به نام این دین حکومت می کردن، هرچند چندان به احکام و ضوابط این دین پایبند نبودن، تونستن بر منطقه وسیعی از دنیا حاکم بشن و توانستن در واقع چهره های برجسته ای رو تو صحنه های علمی، فرهنگی، هنری به دنیا معرفی کنن، طوری که امروز وقتی حالا یک کمی انصاف پیدا میشه بسیاری از علوم رو امروز دارن میگن که مصدرش و منشأش مسلمون ها بودن. حالا علومی که تا 100 سال پیش 50 سال پیش همه رو به خودشون نسبت میدادن غربی ها و میگفتن اینا اصلا از اول مال ما بودش و ما اینا رو ابداع کرده بودیم، حالا دیگه کم کم مجبور شدن به خاطر اینکه انقدر شواهد وجود داشته که اونا کتمان میکردن و حالا این شواهد دیگه کم کم در اختیار هم است، خب کم کم دارن مطرح میکنن، برنامه های مستندی که امروز توی رسانه های غربی تولید میشه، مثلا بی بی سی یه برنامه ای رو چندین سال پیش از این تولید کرده، جدیدن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران کانال 4 من دیدم که اینو ترجمه کرده داره پخش میکنه، این برنامه شاید مال حدود 10-15 سال پیش از اینه که بی بی سی شروع کرده یه برنامه رو که در واقع پیشگامی مسلمانان رو در رشته های مختلف علوم، شیمی، فیزیک، زیستشناسی، داروسازی، طب، تو این زمینه ها داره بیان میکنه و اعتراف میکنه که واقعا غرب ریزخار خانه مسلمانان بوده، هرچی داره در رشته های مختلف مسلمان ها در واقع تولید. خب این تمدنی که با محوریت اسلام شکل گرفت، خود این اصلا معجزه است. مثلا انتخاب جزیره العرب با اون ویژگی ها و فرستادن اسلام در اون سرزمین و بعد این نتایج و این دستاوردهایی که پیغمبر داشت، حالا چه در دوران خود حیات پیغمبر که پیغمبر واقعا تحولاتی که در اون 23 سال ایجاد کرد در منطقه و در کشورهای اطراف خودش غیر قابل تصور بود، و چه اتفاقاتی که بعد از رحلت پیغمبر علارغم همه مشکلاتی که حالا در تاریخ اسلام پیش اومد، انحرافاتی که رخ داد، ولی اون اتفاق بزرگی که رخ داد که نشون دهنده الهی بودن منشأ این دین و اندیشه هایی که در این دین مطرح شده هست. کل به ترس کردم الان یه جمله معترضه است، حالا با توجه به بحثایی که ما کردیم خواستیم به این نکته هم اشاره کنیم که بالاخره اسلام از ابعاد مختلف اگر بهش نگاه کنیم معجزه بودن اسلام رو میبینیم که اصلا خدا این انتخابی که کرده چقدر انتخابی عجیبی است. یعنی ما حالا بعضی از ابعادش رو میفهمیم که یک شخصی رو به پیغمبری انتخاب کرده که واقعا هیچ احتمال این که این مطالب رو از جایی یاد گرفته باشه وجود نداره، و علارغم این باز ما میبینیم این دانشمندان غربی چقدر واقعا انسان باید بر حقایق چشم بپوشه و کتمان بکنه. بعد اینا ادعا میکنن که پیغمبر اسلام یکمی پیش این نمیدونم روحانیون یهودی و مسیحی درس خونده بوده و این مطالبی که درست کرده به نام اسلام اینا مطالبی بوده که از قرآن، از تورات و انجیل شنیده بوده با یه چیزای دیگری که خودش بلد بوده و استعدادی هم که خودش داشته به همدیگه بافته اینو درست کرده. اگه اینقدر ساده بود و بافتنش به این راحتی بود شما میبافتید دیگه، هزاران نفر بافنده مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باید پیدا میشد دیگه. بس کو کجاست؟ چطور این اگر بافته و شما نبافتید این تمدن اینطور رشد کرده که حالا امروز هم که هر روز که داره میگذره حالا ابعادش بیشتر روشن میشه که واقعا اسلام داره حقانیت خودش رو هی با سرعت بیشتری ثابت میکنه. یعنی تحولی که اتفاق افتاد تو همین 30 سال بعد از انقلاب در تفکر جهانی، اتفاق بزرگی که الان رخ داده، جایگاهی که اسلام داشته 40 سال پیش از این، 35 سال پیش از این و جایگاهی که امروز اسلام داره اصلا قابل مقایسه نیست. و حالا اون غربی هایی که دنبال پیشبینی هستن، چون اونا همش دنبال اینن بفهمن آینده چه میشه، اونا خیلی نگرانن چون آینده‌ای که اونا دارن میبینن از ابعاد مختلفی که اونا دارن بررسی میکنن همش نشون میده که اسلام بیشتر و بیشتر پیش خواهد رفت. و حالا اونا از ابعاد مختلف رو این مسئله مطالعه میکنن. شاید یه وقتی به یک جلسه، شاید یادم نیست تو این جلسات درس اشاره کردم، سالهای گذشته 2 سال پیش یه گزارشی ما داشتیم که غربی‌ها یک مطالعه کردن راجع به استعداد کودکان. یه مطالعه خاصی است بر اساس حالا یه معیاری که اونها دارن، بزرگی کره مغز کودک نوزاد، که بر اساس این یک مطالعه رو انجام دادن که ببینن آینده کدام مجموعه پیشرفت خواهد کرد. نتیجه‌ای که اونا به دست آوردن این بود که کودکان مسلمان علارغم این که از نظر امکانات مادی نسبت به غیرشون معمولاً تو جوامع مختلف پایین‌ترن، اما میزان رشد به اصطلاح اونها کره مغزشون از کره مغز سایر افراد که اونا از نظر امکانات طبیعی خیلی بیشتره، وضعیت بهتری دارن، غذای بهتری میخورن، مسکن بهتری دارن، امکانات رفاهی بهتری دارن، رشدش بیشتره. بعد اونا مطالعه حالا خود غربی هاست، اونا این مطالعه داشتن که خب منشأ این چیه؟ اونا به این نتیجه رسیدن که منشأ این که کودکان مسلمان علارغم امکانات کم مادی از رشد بیشتر مغزی که در نتیجه به نظر اونها منشأ رشد بیشتر فکری خواهد بود برخورداره، اونا به این نتیجه رسیدن که منشأش اخلاق پدر و مادر و احکام اسلامی است که این باعث شده مسلمان‌ها از یه مجموعه ای از امور اجتناب میکنن که اجتناب اونها از این امور باعث میشه نسلشون بهتر از نسل غیر مسلمان ها میشه. اینا بحثایی است که حالا خیلی غربی ها ما زیاد روش کاری نمی کنیم. اونا خیلی روی این بحث های آینده نگری، نه آینده نگری رمالی و این چیزا که خواب ببینیم و اینا ها، نه با اونا کار نداریم. آینده نگری به معنای علمیش، حالا اون کاری که اونا میکنن، حالا چقدر این مبانیش درسته یا نادرست من به اون کاری ندارم، ولی رو مبانی خودشون بر اساس بحثایی که دارن وقتی آینده رو دارن ترسیم میکنن، اونا به این نتیجه میرسن، دائم داره همه مطالعاتشون به این نتیجه میرسه که آینده از آن مسلمین است. اونا دائم دارن به این نتیجه میرسن که آینده مال مسلمان است. یعنی ما هر کاری بکنیم آخرش آینده مال اوناست. برای همین بعضی از اونها الان دنبال اینن که به اون آینده نزدیک بشن. یعنی حالا یک جریانی بود، حالا این داستانهای زیادی داره در غرب، یه جریانی بود که میگم خب ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفته، اما در طول این 30 سال کم کم دارن اونا به این نتیجه میرسن که ظاهرن نمیتونن از این اجتناب کنن. این یه داستان غیر قابل اجتنابیست و همین دلیل حالا سعیشون بر اینه که اسلام رو کنترل کنن، چون اونا کم کم به این نتیجه رسیدن که با اسلام نمیشه مبارزه کرد. هر کاری میکنیم بالاخره این رشد داره میکنه و هرچه بیشتر حمله میکنیم کمتر نتیجه میدیم. حالا اینها همه نمونه هاییست حالا از اعجاز خود اسلام و اون چی که در اسلام وجود داره که حالا ما به صورت خاص دوباره برگردیم به بحثمون، بحث قرآن و اعجاز قرآن. اما ما یه بحثی رو در انتهای بحث اعجاز قرآن مطرح کردیم که حالا این وجوهی که برای اعجاز قرآن گفتیم، اعجاز لفظی با شاخه های مختلف، اعجاز محتوایی با شاخه های مختلف و اعجاز قرآن به لحاظ آورنده اون، هر یک از این وجوه به لحاظ بحث ما که الفاظ قرآن وحیانیست یا نه، چون اصل بحث ما این بود، چه مقدار دلالت داره. خب این که اعجاز لفظی قرآن دلالت می کند بر این که الفاظ قرآن الهی است، جای بحث نیست. اینو از ابتدای بحث این مکرر ما تکرار کردیم. وقتی الفاظ قرآن یه خصوصیاتی داره که این خصوصیات نمی تواند مصدرش بشری باشه، معلوم میشه که این الفاظ از مصدری الهی نشأت گرفته. اما اعجاز محتوایی قرآن یا اعجاز قرآن به لحاظ آورنده اون چطور؟ آیا اونها هم دلالت داره بر این که الفاظ قرآن وحیانی است؟ اشکالی که اینجا وارد میشه این است که این دو وجه، یعنی اعجاز محتوایی یا اعجاز قرآن به لحاظ آورنده، ناظر به محتوای قرآنه نه ناظر به الفاظ. چون ناظر به محتوای قرآنه، خب این به نظر میرسه که تنها مدلول این دو وجه این است که محتوای قرآن الهی است، به الفاظ کاری نداره. و گفتیم الهی بودن محتوای قرآن قدر متیقن این بحثه، این مقداری است که هر مسلمانی باید به اون معتقد باشه. کسی که به این مقدار اعتقاد نداشته باشه که محتوای قرآن وحیانی است، اصلا به حقانیت اسلام اعتقادی نداره. بنابراین وجوه دوم و سوم، یعنی اعجاز محتوایی و اعجاز قرآن به لحاظ آورنده، به نظر میرسه که بیش از این دلالتی نداره که محتوای قرآن وحیانی است، کاری به الفاظ نداره. ممکنه اینجا کسی بگه که خب اگر ما این محتوای معجزه آسای قرآن رو، این محتوایی که اعجاز از اون پیداست، در نظر بگیریم با خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد بشری که در یه دوره تاریخی با یه مجموعه از خصوصیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که اشاره کردم داره زندگی میکنه، میگن که خب اگر ما این رو با این پیغمبر ملاحظه کنیم، میبینیم که اصلا این پیغمبر نمیتوانسته چنین محتوایی رو با این الفاظ بیان بکنه. یعنی اگر فقط الفاظ وحیانی بود، ببخشید، اگر فقط محتوا وحیانی بود، این پیغمبر نمیتونست این رو بیان بکنه. چون این پیغمبر با اون ظرفیت فرهنگی و دانشی که به لحاظ بشری خودش با قطع نظر از ارتباطش با
خداوند تبارک و تعالی داشت نمیتونست اصلا چنین دانشی رو بیان بکنه برای مردم. دانش به او داده میشد، محتوا به او داده میشد، این نمیتونست اینو بیان کنه، چون برای بیان این دانش نیاز به یه ظرفیت فرهنگی، یک ظرفیت زبانی و بیانی خاص لازمه. اون ظرفیت فرهنگی و زبانی وجود نداشت اصلا در جزیره العرب که پیغمبر بخواد اون رو بیان بکنه با الفاظی که در حد فهم خودش و از عنوان بشر ها در حد فهم خودش به عنوان بشر از الفاظه. برابر این مطالب قطعاً به صورت الفاظ به پیغمبر نازل شده که پیغمبر بتونه همون الفاظ رو به مردم منتقل بکنه. خب این مطلب اگر ما بپذیریم، این بیانی که گفتیم معناش این میشه، حالا ما تو همون جزء به هم اشاره کردیم که اگر ما این مقدمات رو بپذیریم، باز دوباره بر میگردیم به اعجاز لفظی قرآن. یعنی در واقع این یک وجه مستقلی نخواهد شد. یعنی اگر ما اعجاز محتوایی قرآن رو بگیریم کنار اون وضعیت و شرایط فرهنگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان یک فرد بشری قرار بدیم، بعد بگیم خب این محتوا با این وضعیت و علوی که داره، با این خصوصیاتی که داره، توسط اون ظرفیت بشری نمیتونسته به الفاظ تبدیل بشه، پس الفاظش وحیانی است، به یک معنایی داریم به این نکته اشاره میکنیم که خود الفاظ در واقع اعجازه، خود الفاظ یک خصوصیاتی داره که بشر اون روزگار با اون شرایط فرهنگی نمیتوانسته آورنده چنین الفاظی باشه. این در واقع وجه دیگری میشود برای بیان اعجاز لفظی قرآن که ما بگیم چنین محتوایی رو چنین بشری با خصوصیات بشری که داشته نمیتونسته به این الفاظ بیان بکنه، پس الفاظش از ناحیه خداست. یعنی این الفاظ اصلا الفاظی نیست که بشر با اون ظرفیت بتواند خودش این الفاظ رو خلق کرده باشه و این الفاظ رو بیان کرده باشه. بنابراین در بین وجوه اعجاز قرآن، اونی که به بحث ما در واقع به صورتی مرتبط میشه مستقیما و دلیل میتونه باشه برای ما، همون بحث اعجاز لفظی قرآنه و این بیانی که اخیر اشاره کردیم هم میتونیم در فهرست بیان اعجاز لفظی قرآن این رو هم اضافه کنیم. یعنی بگیم اگر ما محتوا رو در نظر بگیریم که تو بحث اعجاز محتوایی میاد، خصوصیات پیغمبر رو در نظر بگیریم که در بحث اعجاز قرآن به لحاظ آورنده مطرح میشه، میبینیم این ظرفیت بیانی در این شخصیت بشری به عنوان یک بشر نیست، پس الفاظ الفاظی است که از اون بشر اون روزگار این الفاظ ممکن نبوده، پس این الفاظ الفاظ وحیانی است و این در واقع بیان دیگری است برای اعجاز لفظی قرآن، که اعجاز لفظی قرآن دلیل است برای اینکه الفاظ قرآن وحیانی است. و شاید در طول تاریخ اگر شما نگاه کنید به آثار مربوط به قرآن، میبینید بیشتر این توجه دانشمندان تفسیر، دانشمندان علوم قرآن در بین وجوه مربوط به اعجاز قرآن به اعجاز لفظی قرآنه. یعنی درست اعجاز محتوایی یا اعجاز به لحاظ آورنده رو هم برخی بهش اشاره کردن، اما بیشترین حجم بحث‌های مربوط به اعجاز قرآن را اگر نگاه کنید می‌بینید اختصاص داره به مباحث اعجاز لفظی قرآن. شاید یک دلیلش همین باشه که اعجاز لفظی قرآن چیزی رو اثبات می‌تونه بکنه که اعجاز محتوایی نمی‌تونه اون رو اثبات کنه، و اون این است که الفاظ قرآن هم وحیانی است. غیر از اینکه محتوای قرآن و معانی موجود در قرآن وحیانی است، الفاظ قرآن هم وحیانی است. حالا بعد از اینکه ما این بحث‌های خودمون رو مطرح کردیم، در این قسمت از بحث اشاره کردیم به نظر مخالفان وحیانی بودن الفاظ قرآن. من نظر مخالفان وحیانی بودن رو به صورت اجمالی در لابلای بحث‌ها چند بار تکرار کردم. اینجا ما دو احتمال دادیم که در بحثمون، در لابلای بحثمون فقط یک احتمال رو اشاره کردیم. این بحث رو هم انشاءالله فردا خواهیم گفت تا این بحث در واقع جمع‌بندی بشه و به
انتهای این قسمت برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.